بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین نو خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمدلله رب العالمین. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثی که میخوام براتون مطرح کنم داستان دعوای من سر نماز با پیغمبره. من با سر نماز با پیغمبر دعوام شده. از این جهت دعوام شده که یه سری از حرفای پیغمبر تو کتم نمیرفت، لذا باش بحثم شده. اون بحث من و پیغمبر امروز برای شما گفته میشه. بحث اولم با پیغمبر سر نماز این بود که تو رو چه حسابی میگی نماز ستون دینه؟ ستون تو رشته معماری عمران یا تو سیستم مهندسی سازه یا حتی معمارا و بناهای سنتی اینو میدونن ستون باید محکمتر از باری که روشه باشه. یعنی اگر شما میخواید تیران 18 بندازید رو این ساختمون، باید دو تا 18 بندازید تو ستون تا بتونه بار رو خودش رو طاقت بیاره. توی روستاها چون سقف چوبیه لذا ستون هم چوبیه، اما قطر ستون چوبی چقدره؟ قطورتر از اون چیزیه که باره. یا وقت میگی آقا ستون زدن قدر یه نصف بغل آدم، در حالی که باری که روشه گاهی اوقات شاخ و برگه. در این حال مثلا یه ستون وسطی باریک هم رفته که اون شاخ و برگو انداختن روش. همین ستونا باید سنگین باشن، ستونا باید قوی باشن. پیغمبر رو چه حسابی میگی ستون دینه؟ اولا بر اساس این قاعده که من اگر بخوام دین رو در سه کلمه خلاصه کنم، کل دین باید سه تا کلمه داشته باشه. همه ادیان، مسیحی، یهودی، زرتشتی، بت پرستی، بودایی، اسلام، هر دینی که بگه من دینم باید سه تا کلمه توش پیدا شه. اون سه تا کلمه چیه؟ سه تا کلمه توی دین باید باشه. هر دینی ادعا کرد من دین خوبی هم، ببینید سه تا رو داره. اگر سه تا رو داشت خوبه. چی؟ اصول دین، فروع دین، اخلاق. ببینید اصول، شما یه خونه رو تصور کن. الان میخوایم بریم براتون یه خونه بخریم. یه خونه برای اینکه لیاقت خریدن و زندگی کردن داشته باشه باید سه ویژگی داشته باشه. یک، پی محکم، اصول دین. کفو میکنن، میلگرد میریزن، بوتون میریزن، پیریزی میکنن، قرصش میکنن. چرا؟ چون این پیر من رو در مقابل زلزله ها و فشارها نگه میداره. لذا یه دین باید اولین چیزی که داشته باشه اصول محکم. اصول محکم داشت، این اولین ویژگی رو داره. دومین ویژگی خونه استاندارد و خوب چیه؟ دیواراشن. چون دیوار به انسان چی میده؟ حریم. آقا معلوم میشه خونه من کجاست؟ که آقا از کجا تا کجا کسی دیگه سرش رو نمیندازه بیا تو. لذا فروع دین یعنی چی؟ یعنی احکام دین. احکام یعنی باید نبایدها. یعنی آقا جان من دوست محمدی یه قوانین، یه حد و مرزی دارم که اون حد و مرز به تو اجازه میده تا کجا بیای تا کجا نیای. لذا جایی که بچه من قرار داره شما قرار نداری، همونجوری که شما حریم دارید. من حق ندارم به حریم شما ورود پیدا کنم، اسرار شما رو فاش کنم. حق دارم مگه شما رو تهدید کنم؟ حق دارم مگه شیشه خونه شما رو بشکنم؟ لذا فروع دین 5 تاست. حرام، بخشی واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. کار این 5 تا چیه؟ مرزهای من رو مشخص میکنه، مرزهای یک انسان مسلمان رو مشخص میکنه. لذا یه خونه علاوه بر این که پی محکم باید داشته باشه، حریم، دیوار، سقف، پنجره، درم باید داشته باشه. بهش میگم فروع دین. سومین چیزی که یه خونه باید داشته باشه که مهمم هست چیه؟ اخلاق. تو خونه اخلاق یعنی چی؟
زیبایی.
پرده، گچبری، نورپردازی، کابینت خوب. حالا اگر یه خونه پی محکم نداشت، اصول محکمی نداشت، اما دیوار داشت، گچبری داشت، شما دیگه توش احساس امنیت نمی کنی چون محکم نی. حالا اگر پی داشت، دیوار نداشت، اینه مونه که شما زمینو کندی، میلگرد ریختی، بوتونم ریختی، دیوار نی، بعد یه فرش انداختی، نشستی، ملت رد میشن میبیننت. احساس آرامش نداری. حالا یه خونه پی داره، دیوار داره، پرده و گچبری و نور پرداز و کابینت نداره، لذت نداره. لذا شما رفتی بابا مامان خونه بخری، پی داره، دیوار هم داره، اما هنوز سفیدکاری نکردن، هنوز قالب تراشی نکردن، هنوز کابینت نبستن، هنوز پکیجشو نبستن. مامانت برمیگرد میگه این که آماده نیست برای زندگی کردن. بابات برمیگرد میگه عوضش پیش محکم. میگه چه ربطی داره پیش محکم باشه؟ بابا دیواراشو ببین چقدر محکمه. میگه آقای محترم دیواراش چه ربطی داره؟ ما توی این میخواییم زندگی کنیم، لذت ببریم. لذت با زیبایی ایجاد میشه. لذا اسلام اگر ادعای دین کامل بودن داشته باشه، باید این ستا رو داشته باشه. اصول پنج بود: توحید، نبوت، معاد، امامت، عدالت. فروع دین: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. اخلاق: تمام اصول اخلاقی چهارگانه، اخلاق خیشتن داری، اخلاق ارتباط با خدا، اخلاق محیط و ارتباط اجتماعی و به قولی ارتباط با جامعه و هم نوعان، اخلاق ارتباط با لوازم. از سیب خوردن ما اخلاق داریم در اسلام، از جویدن غذا اخلاق داریم، از برخورد با حیوانات اخلاق داریم. میگه استخونی که دارید از مرغی گوشتی چیزی میخورید، میگه همه گوشتشو نخورید، یه خورده روش بذارید بمونه. میگیم چرا؟ میگه حیوانات هم بتونن غذا بخورن. میگه تمام اون استخون رو خالی نکنید، یه تا خورده بذارید، یه تیکه های گوشت روش بمونه، بندازید گربه ای سگی بخوره، بذار اونم بتونه غذا بخوره. تا این حد میگه اون حیوانات در جامعه شما زندگی میکنن. پیامبر میرفته بالا پشت بونش دون میریخته، بعد کبوترهایی که اونجا غذا، ما خونه مادر این زیاد دیدیم، الان زمستون، فصل زمستون که میاد، این تیرچراغ برق خونه مادر ما روبرو پر کبوتر و گنجش میشه، اصلا میشناسن خونه مامان ما رو. ردیف ها 5 تا 10 تا نه 100 تا 150 تا همینجوری ردیف سیاه میشه. بعد مامان این برنجای اضافه رو نگه میداره، یا نون خشک ما بیرون نمیدیم، با هوای میکوبه یه خورده خیسش میکنه، بعد به من میگه از اینا بریز رو بال پشت بونه کوچولو هست، میبرم میریزم اونجا، پرنده ها میان میخورن میرن، فردا باز همون ساعت بلند میشن میان. این یعنی چی؟ یعنی آقا جون یه حساب کتابی داریم، یه قواعدی داریم. توی همدان به من گفتن آقا چرا اسلام اجازه خوردن گوشت خوک نداده؟ گفتم به خاطر اینکه ببخشید ما حاضر نیستیم برای سیر کردن شکممون دست به هر کاری بزنیم. گفتم مگه چیه؟ گفتم شما تا حالا دیدید و شنیدید و میدونید که روش پاکسازی خوک چه روشیه؟ ما یه گوسفند میخوایم سر ببریم، احکام داره. احکام بریدن سر گوسفند: یک، باردار نباشد، بچه نداشته باشه. یا آقا زرم این تو جنین داره اما جنینش کوچیکه، اون نفهمیدیم نه. میگه اما بالاخره گوسفند باردار شکمش متفاوت میشه. میگه تا فهمیدید جنین زنده داره و میخواد به دنیا بیاره، حق کشتنشو ندارید. دو، او را رو به قبله. سه، بسم الله بگید، یعنی با آرامش، بیرحمانه نه، با کینه نه، حیوونه. 3-4، با چاقوی تیز. میگه نباید با چیز کند این کارو کنید، زجر بکشه. 4-5، میگه اصلا دست و پاشو نگیرید، یه پاشو بگیر که مثلا فرار نکنه، 3 پاشو آزاد بذار، بذار راحت جون بده، اذیتش نکنید، به او آب بدید، در جلوی هم نوعانش او را نکشید. یعنی اگه گوسفندای دیگه هستن جلو چش اونها این کار نکنید، گوشتشون آب میشه. تا این اندازه ما یه حیوان اهلی که میگه آقا جان انسان به نیاز به گوش داره، ما حیوانات اهلی را برای شما آفریدیم که او از گوشت اونا بخورید، اما روش خود خوردن این گوشت این حیوانه که زجرکشش نکنید. اون وقت دانشجوها نشسته بودن، گفتم شما میدونید گوشت خوک رو چجوری پاکسازی میکنن؟ 3 باکتری تو بدن خوک هست که باید پاکسازی بشه. بعد روش پاکسازی شد تا امروزی که من و شما داریم با هم حرف میزنیم راهشو پیدا نکردن، فقط راه خونسا کردنشو، یعنی کلرش میکنن، باکتریه رو بی حرکتش میکنن، هنوز فعاله اما از فعالیت موقت میندازن. حالا این کی شروع کنه تو بدن ما فعالیت کنه الله اعلم. حالا راه پاکسازی گوشت خوک چیه؟ کی میدونه؟ من تو لپتاپم فیلمشو گذاشتم، دانشجوهایی که تو سالن بودن نگاه کردن، من خودم 20 ثانیه بیشتر نتونستم از این 20 دقیقه نگاه کنم. 20 ثانیه بعد من خودم حالم بد شده. جالب اینجاست دانشجوهای دختر و پسر دست جلو دهن بالا می آوردن می رفتن دستشویی. روش استحاله گوشت خوک اینه: زنده زنده پوزبند آهنی بهش می زنن که نتونه دهنشو باز کنه. پاهاش هم با پابندهای فلزی میبندن، بعد با پریموس تنشو میسوزونن. پریموس این آتش افکنایی است که ایزوگام میسوزونن تا بچسبه. زنده زنده باید این کار رو بکنید که این از داخل جیغ بزنه، شما هم از بیرون باید پوست لایه اولشو کربن کنید و کاملا میتراشند. یعنی کاملا تو کشتارگاه خوک این پوست کربن میشه، بعد این پوستو میتراشند، بعد حیوانو آزاد میکنن در حالی که وجودش سوخته، ولش میکنن تا بره خورده بگرده، هنوز آماده برای کشتن نیست. سه بار باید این اتفاق بیفته، سه لایه از پوستش باید کربن شه. ببخشید ما حیوان که نیستیم که بخوایم برای شکم سیر کردن اون دست به هر کاری بزنیم. اولا این حیوان اصلا تو جای تمیزی زندگی نمیکنه، تو لجن و اصلا ببخشید ما آدمیم، حیوان که نیستیم که بریم خوکه نمیدونم تو لجنزار زندگی کنه بخوریم. یکی این، دو بابا جون خدا که ببخشید این همه چیز اهلی گذاشته برای خوردن الا بالله حتما خوک. دو، سه، ببخشید به چه قیمتی که من یه حیوان رو زجر کشش کنم برای اینکه شکم خودم رو سیر کنم؟ به چه قیمتی؟ هیچ کس نتونست این فیلم رو تا آخر نگاه کنه. اومدم خاموشش کردم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، خدا گوشت خوک رو حرام کرده، چون میدونسته که ما برای اینکه این گوشت رو از میکروب و باکتری بتونیم خالی کنیم، خالی هم نه، کلر کنیم، یعنی بی حرکتش کنیم، چون عبدی نمیره، این باکتری کشنده نیست، چی میگن کشته نمیشه، نابود نمیشه، بی حرکت میمونه اما کشته نمیشه. برای اینکه من بخوام شکم خودم رو سیر کنم، یه حیوان بالاخره بنده خدا است یا نه؟ درسته خوک نجسه، اما نجس به معنی این نیست که باشه حیوان خدا نیست که. این سگای ولگرد تو محل شما، خدا گفته آقا جان بغلش نگی، رطوبت داشت، آب دهنش نجسه، نگفت با سنگ بزنیدش که، نگفت تناب به گردنش ببندید زش کشش کنید که، نگفت با سنگ بزنید پاشو بشکنید، گفت بابا حیوانه. اما مثلا این احکامو داره، بابا تو دهن این حیوان باکتریایی از آزار، تو پوست بدن این، اونایی که سگ نگه می‌دارن خدا وکیلی میزان هزینه‌ای که برای نگهداری سگ انجام میدن هزینه مساوی است با دو تا بچه. برید نگاه کنید کسی که بخواد سگ نگهداره تو خونه، وقت سگ تو حیات میبندن، سگ نگهبان یه چیز دیگه است. اسلام با سگ چوپان و سگ نگهبان در نگهداریش مشکلی نداره. یا تو خونه طرف بزرگ باقی داره، اسلام در احکام خودش میگه سگ نگهبان و سگ چوپان اشکالی نداره، اما هنوز نجسه، فقط این چوپان میتونه این سگو داشته باشه. حالا من رفتم سگ آوردم، اولا پدر این سگا رو که ما در میاریم، پدر این گربه رو که ما در میاریم، انواع کارهای ژنتیکی روش میکنن، ژن اینو با اون قاطی میکنن، شبیه خوکش میکنن برای اینکه خریداری بشه، پرشین درست میکنن، فلان گربه رو پدر حساب بچه این حیوانو در میارن برای اینکه دستاموز نمیدونم یه انسان بشه، برای اینکه انسان ها میخوان خوش بگذرونن حتما باید یه حیوان رو زجکش کنن. دم به دقیقه باید انواع واکسن های آنچنانی بزنید، انواع شستشوها، انواع داروهای پوستی خاص دارن، چون حیوانیه که اصلا زادگاهشی پیشه، ببین بدنش زادگاه تولید ککه، شما نمیتونید این حیوان رو از این جدا کنید. تو کارتوناش هم نشون میدن طرف سگش شیپیشایی که داره خوشش میاد، کارتونای طنزی که نشون میدن میگه شیپیشامو ننداز بره بیرون، روی شیپیشاش اسم گذاشته، کارتونا من دیدم. حیوان بابا جون، اون وقت من برای اینکه این حیوانو تو خونه خودم نگه دارم، قلاده ببندم بیارم تو پارک، هرت هرت را برم خودم به دنیا نشون بدم، مثلا من خیلی روشن فکرم، روشن فکری تو اینه که این سگ نگه داری. بعد جالب اینجاست خانم اومده توی نمیدونم فلان شبکه ماهواری، من کلیپشو دیدم، مجری برگشت میگفتش که شما نظرتون در مورد سگ چیه؟ میگه خیلی حیوان وفاداری و نگه دارید، خیلی خوبه. بعد میگه یه عده از زن و شوهرا نمیخوام بچه دارشن، میگه بچه نگه ندارن، سگ نگه دارن. من کلیپش رو دیدم، کانالش رو یادم نیست. سگ نگه دارن یعنی چی؟ من احساسات پاک و خوشگل یه انسان رو نصیب یه حیوانی کنم که از دندونای نیشش معلوم خوش چیه؟ شما بالا برید پایین بیاد، دندون ردیف بندی ما از آسیا تا ردیف جلو نشون میده ما انسان ها اهلیم، یعنی قابل تربیتیم. یه حیوان سگ رو میارن پرورش میدن، تو بالا بری پایین بیاد دندونش همینه دیگه، قیافش همینه دیگه، و تو حاضری دو برابر یه نوزاد رو هزینه سگ کنی، اما حاضر نیستی یه بچه ای رو رشد بدی، بزرگش کنی، از لذت ببری از زندگی کردن. چرا؟ چون این حیوانی مثل سگ رو میشه خرید و فروش کرد، میشه اخراجش کرد، میشه از چشم افتاد یکی دیگرش رو خرید. اما بچه که اینجوری نیست. بچه رو که به دنیا آوردی تا آخر عمر عاشقت، عاشقشی، قاعدش اینه. امروز تمام دنیا زور میزنن ما رو سگ نگهدار کنن، انسانی ما. اما بعضی از آدم ها انسانیت رو کلن گذاشتن زیر پا، میگن آقا جون نه، ما یه سری حیوان وحشی وسط جنگل، باید با حیوان ها زندگی کنیم. بابا اینجوری هم نی، پس انسانیت کو، پس انفاق کو، پس ایثار کو، پس محبت کو. خلاصه داستان اینه که احکام وظیفش حریم ایجاد میکنه، اخلاق زیبایی. پس چی شد؟ یک دین باید سه تا چیز داشته باشه: اصول دین، فروع دین و اخلاق. گفتم یا پیغمبر، اگر دین اسلام این سه تاست، ستون باید هر سه تا اینو داشته باشه. یعنی نماز باید توش اصول دین، توحید، نبوت، امامت، معاد، عدالت داشته باشه. پیغمبر گفت داره. گفتم پیغمبر ببین، احترامت واجب. چون پیغمبری بگی داره، من زیر بار نمیرم، باید ثابت کنی قبول کنم. گفت ثابت میکنم. میبینیم. برگشتم گفتم باید نماز تو خودش احکام داشته باشه. نماز، روزه، حج، وقت میشه گفت جهاد، امر معروف، نهی از منکر، تولا، تبرا، خمس، زکات. پیغمبر گفت داره. گفتم پیغمبر من تو 4 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت نمازام از این چیزا ندیدم. گفت ندیدن تو دلیل بر نبودن نیست، شاید مشکل از چشمهای تو، چشمها را باید شست، جور دیگری باید دید. گاهی اوقات زاویه دید تو مشکل داره، تو مو میبینی و ما پیچش مو. شاید مشکل از چشای تو، از اون نیست، زاویه دید تو درست کن. گفتم بس باید اثبات کنی. نماز باید توش اخلاق داشته باشه، اخلاق خیشتنداری باید داشته باشه، اخلاق اجتماعی داشته باشه، اخلاق محیطی داشته باشه، اخلاق خدایی داشته باشه. گفت داره. گفتم خدایا پیغمبر تو بگو داره، اما تا ثابت نکنی من زیر بار نمیرم. و گفت ثابت میکنم. دیگه چه سوالی داری؟ گفتم یه سوال دیگه. امام صادق تو لحظه‌های آخر عمرش برگشته گفت هر کی نماز نخونه روز قیامت اعمال دیگه‌اش قبول نمیشه؟ بله. چرا؟ چرا قبول نمیشه؟ او وقت اونی که مثلا نماز خونده قبل ما سوا اعمال دیگه‌اش پرسیده میشه و مثلا باش ملاحظه میکنن، رعایتش میکنن. چرا؟ گفت گر در خانه کس هست یک حرف بس هست. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی این که برای این که شما تخمین بزنید یه آدمی تو وجودش چی هست، لازم نیست ساعت ها باش حرف بزنید، همین که حرف بزنه تو همون چند تا کلمه اول میفهمید. نماز اون کلمه پرمحتواییه که نشوندهنده تمام اون چیزیه که در وجود توه. پیغمبر اینم از اون حرفا بودا. قلمبه گفتی، سلمبه گفتی، اما تو کت من نرفت. گفت ثابت میکنه. باش. میگن سوال اول قیامت نمازه. میگه امام صادق گفته کسی نماز رو سبک بشماره ما شفاعتش نمیکنیم. چرا؟ من هر سال دارم این تومن نظری برای امام حسین میدم، سینه میزنم، لباس مشکی میپوشم، تو خونم عزاداری میگیرم، این همه کار برای امام حسین میکنم، واقع امام حسین تو روز قیامت به داد من نمیرسه چون نماز نخوندم. دقیقا. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله اینجاست، ما بالاتریم یا خدا؟ تو خدای ما رو انکار میکنی، ما رو داری کجای دنیا؟ عاقلانه است یکی بیاد دم بچه ببینه بزنه تو گوش بابا، بابا رو میزنه به بچهش میگه قربونت بشن. بعد کجای دنیا این شفاعت میکنه اون باباه؟ باباه میگه برشید باباش منه، از من باید شروع میکردی. حالا نماز کی واجب کرده، امام حسین یا خدا؟ مگه امام حسین واجب کرده که برید دم اونو ببینید اون زیر سیبیلی رد کنه؟ این نمازی که خودش هم میخونده. بعضی ها فکر میکنن اگه 2000 تومان نظری برای امام حسین بدن، برای حضرت علی 2 قرون خرج کنن، حضرت علی میره جلو خدا و میسته میگه خدا به کشون ور بذار بره بهشت. یه چرا؟ میگه این دم منو دیده، برو اونور ببینیم بابا. اون وقت خدا میگه ببین علی تو بالاتری یا من؟ حضرت علی تا اینو میشنوه میگه افتاد. افتاد یعنی چی؟ یعنی تو بالاتری. آدرس و اشتباه رفتن بعضیا، فکر کردن از طریق امام حسین میشه خدا رو پیچوند، در حالی که خود امام حسین امام حسین بوده خدا رو نپیچونده. ما چی کاره ایم که از طریق امام حسین این کار کنیم؟ حضرت علی که رفیق فابریک خدا بود نماز میخوند، پیغمبر که دیگه جیک تو جیک خدا با خدا به قولی حرف میزده، وحی نازل میشده، جبرئیل میومده نماز میخونده. و وقت من از راه نرسیده برو کدوم نماز؟ گفتم پیغمبر اینا رو ثابت کن دیگه. گفت ثابت میکنم. گفتم حالا شروع کن ببینیم چی در میاد. ببینیم امیدوارم بتونی پیغمبر دوستت دارم دیگه، اما نتونی بی خیال نماز میشم. و که حالا ثابت نکردم بی خیالش. ببینیم میبینیم. کل انداختیم، بدم کل انداختیم. پیغمبر بریش گفتش که من اگه بخوام نمازو برات توضیح بدم برات باید کالبد چکافیش کنم. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی یکی از نمازهای چهار رکعتی تو بذار رو میز کالبد چکافی تیکه تیکهش کن ببینیم. باشه. یه نماز ظهر رو برداشتم دراز کردم رو میز، ساتور رو برداشتم تق 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 ساتوریش کردیم. نمازی که ساتوری کردیم 9 قسمت شد. چی؟ اذان، اقامه، نیت، تکبیرت الاحرام، حمد و سوره، رکوع، سجود، تشهد، سلام. حاجا قنوت رو نگفتی، دعاست. قسمت‌های اصلی رو گفتن. 9 قسمت شد. ساتوریش کردم 9 تیکه شد. گفتم یا رسول الله ما ساتوریش کردیم 9 تیکه شد. چیکارش کنم؟ گفت اذان رو بردار. چشم. اذان رو برداشتم گرفتم دستم گفتم این قطعه اذان. گفت شبیه ترین حالت زندگی که مسلمان به روز قیامت نماز اوست. این حدیثه گفتم و. گفتم چی گفتی؟ گفت شبیه ترین حالت زندگی که مسلمان به روز قیامت نماز اوست. گفتم کجای نماز ما شبیه قیامته؟ گفت اذان شبیه چی میمونه؟ شیپور اول اسرافیل. سوال، تو شیپور اول اسرافیل چه اتفاقی میفته؟ همه میمیرن. لذا سوال، موقع اذان آدم ها نشستن یا ایستاده؟ موقعی که اذان میگه شما ایستادید یا نشستید؟ نشسته. چرا؟ چون اذان اعلام و آغاز نماز یا وقت نماز؟ وقت نماز. آغاز نماز از اقامه شروع میشه. یعنی ما اقامه میگیم. اذانو میگن یعنی آقا جون وقتش شد، حالا از اینجا باید 5 ساعت وقت داری بخونی، 6 ساعت وقت داری بخونی. لذا دقیقا موقع اذان تو نماز جماعت و نماز جمعه شرکت کنی، موقعی که اذان میگه همه نشستن. بعد گفتم یا رسول الله یعنی چی؟ گفت یعنی مانند مردگانی که بر زمین نشستند. دو، آیا اذان تو خودش توحید داره؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک، اشهد ان لا اله الا الله. تو اذان تو خودش نبوت داره؟ بله. اشهد ان محمد رسول الله، یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. امامت داره؟ بله. اشهد ان علی ام ولی الله، امر معروف نهی از منکر داره؟ بله. حی علی الصلاه، بشتاب به سمت نماز. بعد میگم من مساله نماز چیه؟ میگه حی علی الفلاح، راه رستگاریه. میگم یعنی چی؟ میگه حی علی خیر العمل، یعنی هر دری یک کلیدی داره. کلید تمام بدی ها چیه؟ الکذب مفتاح و کل شر. میگه دروغ کلید تمام بدی هاست. اونی که دروغ میگه برای اینکه دروغش فاش نشه آدم میکشه که فاش نشه، تهمت میزنه که فاش نشه، غیبت میکنه که، یعنی دروغ گفتی فاتحت خونده است. چرا؟ چون تو دروغ مجبوری همه کار کنی که دروغت لو نره. حالا کلید تمام خوبی ها چیه؟ نماز. هی علا. بعد نماز آدم رو آهن ربا میکنه. آهنربایی که تمام خوبی‌ها به سمتت میان، چه بخوای چه نخوای. بچه ها امتحانی یه سیگار خالی خاموش کنار خیابون دستتون بگیرید، کیا میان سراغتون؟ دقیقاً سیگاریا. یعنی اتفاق عجیبی که میفته، لب خیابون واسید، سیگار خاموش هم جو الکی دستتون گرفتی، هر کی رد بشه بگه داداش آتیش داری؟ اون سیگار نیم وجبی کوچولو چه پیامی رو داره مخابره میکنه؟ حالا نماز با این هیبت و هیکلش چی مخابره میکنه؟ قاعدش اینه. یک، گفتم یا رسول الله دیگه تو اذان چی هست؟ برگشت گفت مرگ. گفتم مرگ دیگه چرا؟ گفت مگه نگفتی تو شیپور اول اسرافیل کل نفس ذائقه الموت، همه میمیرن. گفتم چرا گفتم؟ گفت چقدر از آدم از مرگ میترسن و چه کسانی از مرگ میترسن؟ اون کسانی که دقیقاً اونایی که از مرگ میترسن کسانی هن که دنیا رو بیشتر از لیاقتش آباد کردن، اون دنیا رو هیچ کاری نکردن. اونایی که از مرگ نمیترسن دنیا رو قد دنیا آباد کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، من حاج آقا دوست محمدیم، نمازم میخونم، ازدواج نکردم، ازدواج کردم، بچه دار نشدم، ماشین ندارم، خونه ندارم، تفریح نمیرم، صبحونه نارشام نمیخورم، چرا؟ اما ببین اینا قواعد دنیاست، تو دنیا دارم زندگی میکنم، اما حواسم هست که ادامه داره. لذا به فکر ادامه‌شم هستم. اما یه عده میگن ای بابا ول کن نماز فقط اشغال. ببخشید شما اشغال میکنی چی کار میکنی؟ صبحونه چی میخوری؟ ها؟ مثلا سه بار صبحونه میخوری؟ یا مثلا وقتی لباس میپوشید چند جلد لباس میپوشید؟ بیشتر از من میپوشین؟ طبق قاعده اقتصاد دنیا پولدارترین آدم ها چند جلد لباس میپوشن؟ یه دون. ثروتمندترین آدم دنیا باشی چند تا ماشین میتونی سوار شی؟ یه دون. میتونی 5 تا داشته باشی اما یه دونشو میتونی سوار شی. خودتو بکشی ثروتمندترین آدم روی دنیا باشی فقط میتونی یه وعده نهار بخوری چون معدت ظرفیت داره. حالا اون کسی که داره همین الان نون میکنه تو ماست میخوره با اونی که توی نوبنیاد رفته تو رستوران مثلا یه پرس غذا خورده 200 خورده ای رفته تو رستوران گردون میلاد داره 300 خورده یه پرس غذا میخوره چه فرقی با من داره؟ ما که هر دو سیر شدیم، با این تفاوت که اون برای سیر شدنش بی خیال همه چی، من برای سیر شدنم دل نمیشکنم، همین نون و ماستو میخورم. من نه آبرو میبرم نه دل میشکنم، نه میخوام کسی رو آزار بدم. نون ماست بدون منت و بدون دل شکستن بیشتر مزه میده تا چلو مرغی که توش آتیش زدی دل همه رو، روح و روان و فلان و فلان. لذا ما نون ماستمون خوشمزه تره. و الان سوال، نتیجه چلو مرغ بهترین غذای دنیا با بنده نون ماست یک کلمه است: سیر شدم. دیگه چی؟ دیگه چی کار میتونی بکنی؟ اصلا کمد شما 100 تا لباس توشه، کمد من 2 دست لباسه، شما چند جلد میتونی همزمان لباس بپوشی؟ زن منم رفته تو همون عروسی، تو هم اومدی تو عروسی دیگه، چه فرقی داره؟ هر دوتون لباس پوشیدین. تو پولدارترین آدم چی پوشیدی؟ لباس مجلسی. باش، لباس مجلسی تو 2 میلیون پولشه، لباس مجلسی 150 تومن پولشه. مسئله اینجاست به کجا رسیدی؟ تو عروسی هر دومون بودیم دیگه، تو اون عروسی هر دومون بودیم، همون موزی که تو خوردی منم خورد، همون ژله‌ای که تو خوردی منم خوردم، همون غذایی که تو خوردی منم خوردم، بعد سوار ماشینامو شدیم رفتیم بیرون. با این تفاوت که تو برای این که به اون خوشی توهمی خودت با 2-3 میلیون لباس مجلسی برسی خیلی کارا کردی، ما خیلی کارا نکردیم. آخرم به همونی چیزی که تو رسیدی رسیدیم، ما تو عروسی شرکت کردیم، غذاها رو خوردیم، میوه‌ام خوردیم. با این تفاوت که تو خیلی دل شکستی تو رسیدی، ما کاری نکردیم رسیدی. همین فرقش تو اینه. آدم هایی که نماز میخونن مرگ و باور دارن، لذا از مرگ نمیترسن. با بچه های دانشگاه المصنعت و صنعتی شریف و خواجه نصیر یه تیم شدیم، با هم رفتیم تو پارک لاله یه مصاحبه تحقیقات میدانی انجام بدیم. مصاحبه گر خود من بودم مجری با لباس شخصی، 5 تا دوربین هندیکم هم منو فیلمبرداری میکردن از جاهای مختلف قایمکی و علنی، یکی از دوربینا همراه من بود، یعنی پشت سر من. قرار بود 50 تا بی نماز پیدا کنیم، زن و مرد و جوون و پیر، 50 تا با نماز پیدا کنیم، جوون و پیر و زن و مرد. اولین کاری که کردیم بی نمازا رو پیدا کردیم. بی نماز پیدا کردنم کارش تخصص منه. انقدر تابلوان سری میشه فهمید. بعد اینجا هم داریم، ما کم هم نیستن. بعد خلاصه میرفتم میگفتم سلام خانم، عرض ادب، ما چند تا دانشجوی دانشگاهی مختلف هستیم، یه کار پروژه تحقیقاتی داشتیم، اگر تمایل داشته باشید ما رو کمک کنید خیلی خوشحال میشیم. اونا تا میفهمیدن ما دانشجوییم خیلی استقبال میکردن، میگفتن که خیلی خوشحال میشیم بله فلان، اما نمیدونستن سوالاتمون چیه. که دوربین روشن بود برگشتم گفتم که اولین سوالمو میتونم، ما 2 تا سوال بیشتر نداریم، رو خواهش میکنم. زن و مرد، پیر و جوون، خوشگل و بد قیافه فرقی نمیکنه. از همه این 2 تا سوال میپرسیدیم و چهرهاشون رو 5 تا دوربین، یه دوربین از پشت سر، 4 تا دوربین از روبرو فیلم برداری میکردن، چون قرار بود بعدن بشینیم واکنش چهرهای اینها رو بررسی کنیم و ببینیم چه واکنشی نشون دادن. 1، خانم سلام. سلام، سوال اولی که از خدمتتون دارم اینه که شما نماز میخونید؟ خیلی بامزه بود، رنگشون بلا فاصله میپرید، زن، مرد، پیر، جوون، رنگ پریدگی بامزه که داشتن. اگر دورورشون شلوغ بود رنگشون نمیپرید، اگه 5 تا بی نماز یه جا ببینید رنگشون نمیپره، بغل دستیشون نگاه میکنه میگه به قول خودمون با بی نماز دیگه خودشو خونسا میکنه قایم میکنه، اما ما تکی گیر می آوردیم. نماز میخونید؟ بلا استثناء این 50 تا بی نماز گفتن میخونیم، بلا استثناء هیچ کدومشون راستشو نگفتن، گفتن بله انسان باید با خدا ارتباط داشته باشه ما نماز میخونه. مثل خانوما هست، میری تو روز مرد میری تو پارکیرشون میاری، این کارم کردیم، ما عملا این کارم انجام دادیم. سلام خانم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. من و همکار عزیزم امروز با چند تن از اهالی این شهر مصاحبه داشتیم، میخواستم سوالی ازتون بپرسم، خواهش میکنم. سوال ما این بود که امروز که روز میلاد امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هست، میخواستیم نظر شما رو در مورد مرد و جایگاه مرد و نقش مرد در اجتماع و خانواده رو بدونیم. محمد دوربین رو روشن کن. چراغ دوربین که روشن میشد زنه خودش رو جمع میکرد، میگو بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم، من این روز رو تبریک عرض میکنم به همه بینندگان عزیز. من معتقدم مردها با سعی و تلاش بی نهایت چرخ زندگی رو به حرکت در میارن و نبودن اونها یک صدمه بزرگیه برای جامعه ما. مردها بدون چشم داشت و بدون مسئله خدمت میکنن به جامعه و خانواده، عاشقانه خدمت میکنن. من همینجا به پدرم و برادرهام و همسرم این روزو تبریک عرض میکنم. ممنون خانم از اینکه در مصاحبه ما شرکت کردید. محمد دوربین خاموش کن، چراغ خاموش میشد. خانم میگه با عزتتون، میگفتم خانم چند لحظه ببخشید. محمد برو اون طرف. محمد که میرفت اون طرف میگفتم آبجی ببخشید دیگه دوربینی نیست. اینایی که جلو دوربین گفتید واقعا نظرتون در مورد مرد اینه؟ خانم چی شد چرا گریه میکنی؟ مرد یعنی آمریکا. چرا؟ چون به آمریکا میگی بالا چشه دبرو آدمو تحریم میکنه، به مردم میگی بالا چشه تحریم عاطفی، تحریم اقتصادی، تحریم اجتماعی. خانوم الان جلو دوربین یه خروار از مرد و جایگاهش صحبت کردی، جلو دوربین که اینا نمیشه گفت. لذا جالب اینجاست، مردا و زنا دو چهره دارن. از بی نمازا وقتی پرسیدیم، وقتی میدیدن دوربین روشنه، بلا استثنا حتی یک مدل تو آرشیومون نداریم، با اینا فیلم آرشیو داره موجوده، یک دونه بی نماز نداشتیم تو تیپ های مختلف تحصیل کرده و رهگذر و خوشگل و بدقیافه که یه دونه شون بگن نمیخونیم، همه دروغ گفتن. یک. دو، بعد از اینکه همه دروغ گفتن برگشتیم گفتیم که ببخشید خانم، آقا، ببخشید داداش، آبجی، چون ما مصاحبمون رو کامل باید انجام بدین، صداقت شما توی جوابی که میدید خیلی برای ما مهمه. یه بار دیگه ازتون میپرسم، شما واقعا نماز میخونید؟ تا سوال جدی میپرسیدید حدود یک سوم کمتر باز دروغ رو تأکید کردن، بله یک، اما دو سوم جمعیت که یه خورده بیشتر ایت شروع کردن توجیه کردن. میدونید من معتقدم فقط باید با خدا رابطه داشت، مهم نیست نماز بخونیم. ممنون. شما چطور؟ حالا تک تک اینا همش یه سری فیلمه، اما من دارم سرهم یه همه رو یه جا میگه. بعد شما چطور؟ من کمرم درد میکنه. ببخشید نمیگم روزه میگیری که باز روزه بود میگفتی ورم معده دارم، قبول میکردم. معمولا روزه داره، حالا امسال که هوا خنکه ببینیم روزه ها کیای روزه نمیگیرن. پارسال که وای هوا گرمه فلان، امسال که هوا خنک میزنه خدا میخواد برجک بزنه که ببینم باز چند نفر نمیگیرن. ببین وسط زمستون تو کوتاه‌ترین روزان بگیری، اونی که نخواد بگیره یه اس ام اسی برام فرستاده میگه آقا یه متن قشنگ، اونی که نخواد برگرده خودتو بکشیم بر. چرا؟ چون از اول نمیخواسته بیاد، حالا که اومده رفته نمیخواد برگرده، خودت رو ذلیلش نکن، نمیاد. خب عده زیادی پادرد کمردرد. بعد من میگفتم که راستشو بخواد من شنیدم کسانی که کمردرد یا پادرد دارن اگر نتونن ایستاده نماز بخونن میتونن نشسته بخونن. شما چرا نشسته نمیخونید؟ بازم اذیت میشم. خب ما حتی در اسلام من شنیدم که خوابیده هم میشه نماز خوند. داریم ما واقعا به پهلو بخوابید میشه، به این پهلو به اون پهلو، کسی که قطع نخواست اینا برگشت گفت فلان با چشمم نماز میشه خوند. کسی که قطع نخواست بدنش تکون نمیخوره، رو به قبله، کف پا رو به قبله، بعد الله اکبر، اصلا دست بالا آوردن هم نداره، الله اکبر رو میگه، حمد و قل و علاشو که میخونه، دقیقاً میخواد بره رکوع چششو میبنده میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، چشو که باز میکنه یعنی رکوع بلند شد. بعد سجده که میخواد بره مهر رو یکی میچسبونه به پیشونیش، این چششو میبنده میگه سبحان ربی الاعلی و بحمده، مهر رو برمی‌داره میشه سجده اول. اینا رو که میگفتم دیگه رادر رو نداشتن، هرچی میگفتن من میبستم، میگفت ببینید باید دلت برا خدا باشه. گفتم باشه. هنوز سوال دوممو نپرسیدم. سوال دوم از بی‌نمازا این بود، اگر طبق یک خبر قطعی و یقینی به شما اطلاع بدن فردا ساعت 6 صبح قراره بمیرید، با همین حالت بی‌نمازی که دارید چه اتفاقی واسهتون میفته؟ قریب به 12 نفر زل میزدن تو دوربین که سنشون بالای 40 خورده ای بود. اینا دقیقا ازشون پرسیدیم اگر یه خبر قطعی بهتون برسه رأس ساعت 6 صبح قراره بمیرید، با همین وضعیتی که دارید چه کار میکنید؟ 12 نفر زل میزنن تو دوربین، سر رو پایین میندازن، سر رو تکون میدادن، میدن میگن ببخشید، از کنار ما رد میشن، جواب نمیدن، انگار یه لحظه میرن تو فکر. این یک. تعدادی از دودن 7-8 نفر برگشتن گفتن شما خودتون بمیرید، رد شدن. اینا تو حد فاصله بین 30 تا 40 سال بودن، معمولا هم خانوم بودن، از اینکه ما کلید کرده بودیم روشون و ثابت شده و دروغ گفتن، اول گفته بودن میخونن، بعد تهش در اومده بود که نمیخونن، خیلی اذیت شده بودن. بعد وقتی گفتیم اگه خبر که دیگه عصبی برگشتن خودتون بمیرین، یه تعداد زیادی برگشتن گفتن شما چرا اینقدر از مرگ حرف میزنی؟ خورده از زندگی. گفتیم نه، ما از مرگ حرف نمیزنیم، میگیم انسان ها میمیرن دیگه، با نماز بی نماز، پیغمبر کافر، همه میمیرن. میگیم اگر خبر مرگ رو قطعا به شما یه نامه بیاد جلو در خونتون بگن شما رو از ساعت 6 صبح قرار بمیرید، با این وضعیت چه میکنید؟ میگو بازم من به مرگ فکر نمیکنم، من فقط به زندگی فکر می‌کنم. میگفتم ببین من کار ندارم به زندگی، برو انقدر به زندگی فکر کن حالشو بر. من که نمیگم، میگم ببین بالاخره همه اونایی که حتی به زندگی فکر میکردن مردن، اگه خبر من الان نمیتونم به این موضوع فکر کنم. یعنی تمام قدرتشو گذاشته بود این جواب رو نده. خب 50 تا بی نماز ما اینجوری رد شد. با نمازا رو کجای پارک لاله میشه پیدا کرد؟ نمازخونه. یعنی همه شونه یه جا میشه پیدا که کافی بود بچه ها رو موقع اذان همه بریم جلو در نمازخونه کنج به قول خیابون لاله چی میگن کارگر، رفتیم اونجا واستادیم، نماز که تموم شد همه که اومدن بیرون ما دیگه میرفتیم سراغ آدما. بعد آدما رو بچه‌ها نگه می‌داشتن، یکی از بچه‌ها میگفت چند لحظه واسه یه مصاحبه داریم که اینا یه دفعه همه خالی میشن میرن دیگه، 50 تا را کجا گیر بیاریم. خلاصه مثلا پیرمرد میگه سلام آقا جون، خوبی؟ احوال شما؟ ما چند تا دانشجو کار مصاحبه می‌خواستیم بکنیم، شما به عنوان کسی که دیدم از نمازخونه اومدید بیرون نماز میخونید، بله، ببخشید این سوالو میپرسم چون طبق سوالاتمون باید بپرسم شما نماز میخونید؟ یا لبخند میزد میگفت همین الان تو نمازخونه اومدم بیرون، بله میخونم. پدر جان شما اگر فردا رأس ساعت 6 صبح قرار باشه از دنیا برید و قطعا این خبر قطعی باشه، با وضعیتی که الان دارید و کاری که میکنید چه احساسی دارید؟ خدا همه ما رو ببخشه، مرگ حق دیگه، فقط امید اون اینه که خدا ببخشه. یعنی انگار در مورد یه شوخی داره صحبت میکنه، انگار در مورد یه موضوع عادی، صبحونه ای، نهار شامی. گفتیم حالا این پیر بوده مثلا بیخیال دیگه، الکشو آویخته. رفتیم سمت دختر دانشجو، سلام دختر خانم، شما اگر نماز میخونید؟ بله میخونم. خدا قبول کنه ان شاء الله. اگه فردا رأس ساعت 6 صبح خبر بگن که قطعا قرار بمیرید، واقعیتش اینه که من از مرگ ترس زیادی ندارم، بیشترم امید دارم که خود امام حسین و اهل بیت هم کمکمون کنن. ممنون از اینکه هم خوشگل بود هم قد و بالا داشت. نه جدنا به بچه ها میگفتم، میگفتم این دخترم هم خوشگل بود هم قد و بالا، هم مثلا نگران زیبایی نام نبود، اینکه مثلا میمیری با این خوشگلی و اینا رو چیکار میخوای بکنی، مثلا نگران نبودی. پسر جون بیا با این قد و هیکل. پسر جون نماز طرف هیکل هفت میگفت سلام آقا. گفتم داداش نماز میخونی؟ آره داداش نماز میخونیم. مرگ کنی داداش میخونیم. بعد میگفتم حالا نه جدن راستم میگه، 5 دقیقه است دیگه. یکیشون یه حرفی زد خیلی باحال بود، میگفت طرف خودشو برای فوتبالیست خفه میکنه و برای هرتی برتی بازی خودشو خفه میکنه، به خدا که میرسه 5 دقیقه وقت نداره به قرآن. گفتم تو راست میگی داداش واقعا. گو حاجی بذار ولگردی کنه، میگه تو پاساج را میره با کفش پاشنه بلند 10 سانتی، دریغ از این که کمر درد بگیره. میگه ساعتها خودشو خفه میکنه تو آرایشگاه برای اینکه میخواد بره تو فلانجا سرپا واسته دیده شه. آخ نمیگه، بهش بگو سرپا واسته نماز بخون، کمرم زانوم پام. و میگفتم داداش اگه فردا صبح با این هیکل و تیپ و اینا قرارشو بمیری، مرگ حق داداش دیگه حاجی. کی هم مرگ میترس؟ یا حالا 2 رکعت نماز میخونیم، خدا قبول کرد قبول کرد، قبول هم نکرد که دیگه کرم خودش حاجی. حرفا رو نده، ما میایم به خدا بگیم دمت که ما هست. حالا نمیگیم هم آدم های پاکی هم، دقیقا با همین لحن میگم، نمیگیم آدم پاکی هستیم، ما غلط قلوت هم داریم بالاخره فلان بیسار، اما تو هم داریم خدا، بالاخره با پیشه بزرگتر اومدیم دیگه. درسته زامن نداریم پیش تو بذاریم، اما تو رو که داریم. اینجوری حرف زده بودم داداش دمت که نمیری جوون، خدا وکیل. بی نماز میخونه با مرگ انگار مثلا شوخی داره. یه پیرمردی بود 12 سال پیش مسجد 14 معصوم منطقه 18 تهران، حاج آقا حیدری امام جماعتش بود، اونم مرحوم شد بنده خدا، من سخنران اون مسجد بودم. این پیرمردم یه محاسن سفید بلندی داشت با یه کلاه سیدم بود فکر کنم، یه کلاه، یه سجاده داشت، تربت کربلا و پارچه سبز امام رضا اینا یه مال خودش بود، همیشه هم تو این جلیقش می آورد هر شب. آقا من از می رسیدم می گفتن حاج آقا صفه جلو صفه جلو، ما می رفتیم پشت حاج آقا حیدری با می ایستادیم، بعد قامت می بس. یه شب این اتفاق افتاد، خوب گوش کنی صحنه رو. من واستاده بودم، پیرمردم سمت چپم سجاده رو پهن کرده بود، بلند شد یه شونه چوبی انداش، ریشای سفیدش که تا این حدودا بود، یعنی فکر میکنم مثلا 7-8 سانت ارتفاع ریشاش بود، اینا رو قشنگ شونه کرد، بعد یه عطری داشت، عطر گل محمدی چیزی بود، زد به ریشاش، بعد واستاد. ما منتظریم که حاج آقای حیدری بگه مثلا قد قامت الصلاه و بلند شیم نماز و اینا. من ایستاده بودم، حاج آقا این بنده خدا ایستاد، من آماده بودم که دیگه حاج آقا بگه الله اکبر ما هم تکبیرت الاحرام بگیم. این پیرمرده برگشت که حاج آقا، ترکم بود، من باش ترکی هم حرف میزدم، برگشت گفتش که حاج آقا. گفتم جانم حاجی. گفت الله یا چه الله ده، خدا خدای خوبیه نه؟ گفتم بله یا چه الله ده، ها بله خدای خوبیه. بعد سرشو گرفت به سمت مهرش، منم رو به رو نگام کن، دیده برگشت گفت حاج آقا. بعد دیده گفتم که جانا حاج آقا مثلا چیه؟ گفت الله باغشدار ها، بعد خدا میبخشه نه؟ بعد من گفتم که باغشدار انشالله، نیه باغشدار ماست انشالله. بعد باز نگاه کرد، اینا تو ثانیه داره اتفاق میفته ها، بعد برگشت یه در چرخید گفت حسین ده گلر ها، امام حسین به داد آدم میرسه. گفتم که انشالله هنیا گلر گلمز، چرا نمیاد؟ آقای خوبیه میاد. گو ها گلر ها گلر. گو آره میاد، آره میاد. نماز و تکبیرت الله را گفتیم، شروع شد، رکوع رفتیم، سجده رفتیم، سجده اول سجده دوم رفتیم، ایشون نیومد بالا، مرد. بی نمازا بمیرن جد آبادشون، اینجوری نمیتونن بمیرن. یعنی بی نماز جماعت دنیا رو بهش بدی، 1 ثانیه نمیتونه اینجوری بمیره. آرامش رو میبینی؟ شما به بی نماز بگو داری میمیری تو بیمارستان، یعنی عین گربه میچسبه به دیوار که تو رو خدا نذارید منو بمیرم. چرا؟ چون میدونه اون ور پل مرگ هیچکی منتظرش نیست. آدم مثل نونوا جماعت باید چی باشه؟ زرنگ باشه. نونواها این شاترا که نون هر رو چیز برمی داره میندازه رو میز، شما برمی دارید میشمارید. ببین نونوا نونو میندازه رو میز، یه وقتی یه دونه هم انداخت رو گونی پشتش، یه گونی هم اون پشته. داداش اون یه دونه رو چرا نمیدی من برم؟ برای اینکه زن و بچه‌م هم تو خونه ان. ببخشید فقط قرار تو نون بخوری؟ لذا آدم نماز خون از بین 10 تا نونی که خرج دنیا میکنه یه نون نماز هم خرج خودش میکنه، ضرر نداره که، میمونه تو حساب آدم دیگه. فردا به درد آدم خورد ضرری نداره، آدم حداقل شب میشه سر گشنه رو زمین نمیذاره. خلاصه پیغمبر برگشت که اذان شیپور اول اسرافیله، و کسی که اذان میگه هم توحید و قبول داره، هم نبوت و هم امامت و چون داره داد میزنه، هم امر معروف و قبول داره، علاوه بر اون مرگ و باور داره. وقتی مرگ و باور داره دیگه از مرگ نمیترسه. لذا از ابوذر غفاری سوال کردن ابوذر چرا بعضی از مرگ میترسن، چرا بعضی از مرگ نمیترسن؟ گفت اونایی که از مرگ میترسن دنیا رو بیشتر از لیاقتش آباد کردن، در از آخرت رو کمتر از لیاقتش. لذا وقتی از توی ویلا میبرنشون توی خرابه میترسن. اما اونایی که دنیا رو قد دنیا آباد کردن، ما گفتیم نماز نخونید، صبحونه نخورید، بخور نوش جونت، کولو و اشرب، فقط داداش ولا تو صرف دیگه دور نگیر که. ما گفتیم خوشگل نباشین، ما گفتیم لباس نپوشین. ببخشید تمام آیات قرآن میگه بپوش خوشگل هم بپوش. یا بنی آدم انا انزلنا لباسا یواری سوات، ما لباس بپوش، تن تو بپوشونه و ریشا خوشگل هم بپوش. کی می گفتن نپوش، اما ولا تو صرف، یعنی بابا جون حواست به اون بالایی هم باشه، دور نگیر، لختی پتی هم نپوش، درست بپوش، خوشگل بپوش، با وقار بپوش. تو میگی آقا خوشگل یعنی لخت بودن، خدا میگه آقا چرا لخت بودن؟ به این همه لباس خوشگل تنت کن، خوشگل بگرد دیگه، حتما باید تنگ و گشاد بپوشی، باید به نگاه حیوانی داشته باشن. خدا اینو میگه دیگه، نمیگه که باشی نپوشید فلان نکنید. اما اونی که دنیا رو قد دنیا آباد کرده، آخرت و قد لیاقتش، ایه خرابه میبرنی سمت یه ویلا حالش رو میبره. امام صادق میفهمد یه کسی که یه مؤمنی که از دنیا میره تا تو قبر میذارن 6 تا نور باهاش وارد قبر میشن. یه نور میره سمت چپش میسته، این حدیث ها کتاب حکمت عبادات آیت الله جوادی عاملی حفظه الله، یه نور میره سمت چپش محکم میسته، یه نور میره سمت راستش ما میسته، یه نور میره پایین پاش، یه نور میره بالا پاش، یه نور رو سینه‌اش ما میسته، یه نور از همه بالاتر محکم میسته. این 6 تا نور وظیفه شون اینه که اجازه ندن از هیچ جای قبر به این آدم فشار وارد شه. اولین نورا همدیگه رو تو این حدیث معرفی میکنن. نورا برمیگردن به سمت راستیه، میگن تو کی هستی؟ میگه من نمازشم، وظیفه دارم از سمت راست او را حفاظت کنم، چون او مرا رعایت کرده من هم حق او را رعایت میکنم. به اون مراقب من بوده که من قضا نشم، مراقب من بوده من تلف نشم. خب منم ببخشید انصاف اینه دیگه، کسی که بهت خوبی کرده در حقش خوبی کنی، منم اومدم مراقبش باشم. این برمیگرده به سمت چپیه، میگه تو کی هستی؟ میگه من روزشم، اون مراقب من بوده منم مراقبشم. نور پایین پا میگن تو کی هستی؟ میگه من حجشم، اون زحمت کشید این همه راه به خودش سختی داد رفت و اومد، من از پایین پا مراقبشم. نور بالای سری میگه من میشه زکاتشم، من از مالش زکات، از گندمش زکات، از انگورش زکات، از گاو و گوسفندش زکات جدا کرده، دل فقیری چیزی شاد کرده، گره این اون باز شده، من از بالا سر، اونی که مراقب فقیر و ندار باشه منم از بالا مراقبشم. یه نور بالا سینه‌اش واسطه، پنجمی برمیگردم میگن تو کی هستی؟ میگه من احسان و خیرات مبراتشم. رفته رد شدن دیگه، که مثلا جنازه‌ش رو تازه دفن کردن، هم سنگ قبر نذاشتن، نشسته خدا روحش رو شاد کنه. اللهم صل علی محمد. نمی‌شناسمش، اما آدم که دلو رد میشیم. من کنار قبرستون مسیحی‌ها و ارمنی‌ها توی خاورانم رد میشم، براشون فاتحه میخونم. با یکی از رفقام رد میشم، فقط گفت میگفتم این فاتحه که من میخونم یه مترجم باید برای اون ترجمه کنه. اما فاتحه هستی آدمه دیگه. ما تو محرمیزون میگیم اللهم ادخل الا اهل القبور السرور، اللهم اشف کل مریض، مریض ببخشید یهودی رو هم شفا بده، مریض مسیحی رو هم شفا بده، مریض بت پرست هم شفا بده، مریض که اصول دین نداره، اون که بچهش مریضه ببخشید استرس داره، خود استرس مادرش ازش بگی بچهش خوب شه ایشالله، بت پرست هم باشه بچهش خوب شه ایشالله. اللهم اغن کل فقیر، یعنی هر کی فقیره خودش شکمش رو سیر کن، تو آفریقاست، تو آمریکاست، تو هر جاست، خودش گشته که ببخشید اصول دین نداره، خودش سیرش کن. مسلمون دلگنده میشه، مؤمن دلگنده میشه. این نور هم که خودشو معرفی میکنه ششمین نور از همه بالاتر، کل قبر رو نورانی کرده. این پنج تا ازش میپرسن تو کی هستی؟ میگه انا محبت و محمدن و آل محمد، من احساس او هم نسبت به پیغمبر و آل پیغمبر که اومدم همه جاشو پر کنم. میبینی؟ هم. حالا شما برای همه چی خدا وکیلی وقت داری به خدا که میرسه دبه میکنی. عجیب نی؟ بابای ما خدا وکیلی الان بهش بگو یه لنگه به هوا برو سر کوچه واستا، بیان بزنن تو سرت 50,000 تومان بدن، میره سر کوچه تو سری میخوره 50 تومان میگیره برمیگرده. اما بهش بگو حالا تو که اونجا 2 ساعت واستاده بودی سرباز زدن تو سرت 50 تومان بدادن، اینجا به خاطر خودت 2 قرون واستا. آی پام، آی کمرم، آی سرم، بی خیال بابا نخواستیم بخونی، اذیت میشی با این حالت. بگو بلند شو با رفیقت برن شو برو تو پارک ولگردی کن. پایه به مامانه بگو یک شنبه بازاره 2 تا خیابون، خسته میشه مگه؟ آه میرن میان، بعد از این ور بازار که میان بیرون میگه خوب نگاه نکردیم که، دستشو نگاه میکنی این وانت داره میاد. اون وقت میرسه خونه میگه صدا اذان میاد، اول کن کانال عوض کن بابا، ببخشید تو رفتی یک شنبه بازار جیب هرچی کاسب بود پر کردی اومدی، جیب خودت هم 2 قرون بذار، ضرر نداره که. 2 ساعت یک شنبه بازار ترکوندی برگشتی، بابا 2 دقیقه بر خودت وقت بذار، ضرر نداره. آدم یه قلک داشته باشه هر چنگای 2 قرون توش بندازه برای روز مبادا ضرر نداره. خوبه. گفتم یا رسول الله اذان خوب گفتی دیگه چی؟ گو اقامه رو بردار. اذان انداختم سر جاش، تیکه اقامه رو برداشتم، گفتم این چیه؟ گو این شیپور دوم اسرافیله. گفتم یا رسول الله تو شیپور دوم اسرافیل چه اتفاقی میفته؟ ازل قبورو بعثرت. سوره انفطار میگه همه از قبرها بلند میشن، سوره زلزال میگه و اخرجت الارضو اثقالها، زمین هرچی تو سینشه میریزه بیرون، میگه برید بیرون. یوم تحدث اخبارها، روزی که آدم ها باید بیان خبرایی بشنون از خودشون، چیکار کردن چیکار نکردن کجا رفتن. به هر حال انقدر دنیا بی صاحب هم نبوده هرتی هرتی بیایم تو این دنیا بزنیم بشکنیم له کنیم داغون کنیم بعد سرمونو بندازیم پایین به کی به کیه تاریکیه. نه خیر، پاشو. و قال الانسانو مالها، انسان ها با تعجب میگن اینا چیه؟ با حالت تعجب. اما اونی که نماز خونده تعجب نداره که. حالا پیغمبر رو چه حسابی میگه اقامه شبیه شیپور دومه؟ فرق اقامه با اذان چیه؟ فرقایی داره، اما یه فرق تابلو داره، این یه چیزی داره که اون نداره. اقامه قد قامت الصلا داره. سوال، وقتی امام جماعت قد قامت الصلا میگه مردم چی کار میکنن؟ همه یه دفعه جا بلند میشن. لذا پیغمبر فرمود در اقامه وقتی با شنیدن قد قامت الصلا همه جا کنده میشن، مانند مردگانی هن که روی زمین بلند میشن و در برابر خدای واحد میستن. گفتم خدا یا رسول الله دیگه اقامه چی داره؟ گفت هنوز توحید داره، اشهد ان لا اله الا الله، هنوز نبوت داره، هنوز امامت داره، هنوز اصل امر معروف رو داره. و یه چیز دیگه هم داره که اذان نداشت. چی داره؟ معاد، قیامت. معاد یعنی چی؟ برگشتن. انا لله و انا الیه راجعون. این الیه راجعون یعنی معاد، یعنی خدایا ایمان دارم یه روز بر میگردم. لذا آدمایی که نماز میخونن نمیگم گناه نمیکنن، سعی میکنن کمتر گناه کنن. چرا؟ چون میدونن یکی نگاه میکنه. داستان اینه دی. شما وارد مغازه میشی دوربین مدار بسته گذاشتن، نشسته آقا اینجا دوربین مدار بسته است، خودتو جمع میکنی. دوربین مدار بسته اهل نماز 24 ساعته روشنه، چون میدونن یکی نگاه میکنه. لذا اگه یه جایی هم گناه کنن بلافاصله چیکار میکنن؟ توبه میکنن. میدونی چرا؟ توبه یعنی ادیت، یعنی میرن اون قسمت از فریمهایی که گناه ثبت شده رو به خدا میگن خدای قیچی کن. خدا میگه توبه کردی پشیمونی؟ میگه آره. دیگه انجام نمیدی؟ قول میدم. جبران میکنم. بعد شروع میکنه جبران کردن، عشق، توبه، گریه، استغفرالله. شب قدر سحر بیدار میشه، امامزاده میره حرم امام رضا رو میگیره، امامزاده خدا ببخش ببخش دیگه. آقا تو هیئت امام حسین نشسته زار زار گریه میکنه، برای امام حسین گریه نمیکنه بنده خدا، داره یادش میفته چی کارا کرده امام حسین. ببخش نو کردم، ببخش دیگه. یعنی همه جوره داره این فریما رو پاک میکنه، چون میدونه با این فریما کارش به قیامت برسه آبریزیه. یعرف المجرمون به سیماهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ذره شرا یره. میدونه یه روز بهش نشون میدن، لذا قبل از اینکه به اونجا برسه توبهشو میکنه. اما بی نماز ولش کن بابا. لذا فریم رو فریم جمع میشه تا ببینیم بعدن چی میشه. قرار قیامت فیلم نگاه کنیم با بچه ها، قرار فیلمایی نگاه کنیم. خب هرچند فیلم خود ما اهل نماز هم نشون میدن دا انشالله خدا ببخشه. لذا ما همین دیگه، با قول آیت الله کاشی میگو یه آقایی من داشتم وضو میگرفتم، اینم از اون داستانه قشنگه، توی تلگرام اینا شاید خونده باشید. به آیت الله کاشی داشت وضو میگرفت، یه نفر توری تو مسجد یه خود گربه شور کرد، خودش یه وضوی گرفت و پرید و توی مسجد تا حاج آقا وضو بگیره این دوتا نمازش خونده بود اومد بیرون. حاج آقا در حالی که دستش خیس بود برگشت گفت داداش بیا، اومد گفت چی کار کردی؟ این تا دید اگه بگه نماز خوندم حاج آقا نصیحتش میگیره که این چه نمازی بود و فلان، گفت حاج آقا کاری نکردم. گفت نه پسر جون بگو چی کار کردی. حاج آقا به خدا کاری نکرد؟ نه خب الان رفتی تو مسجد اومدی بیرون چی کار کردی؟ هیچ. ای الان اومدی خودتو شستی وضو گرفتی رفتی تو چی کار؟ حاج آقا ما کاری نکرد. بگو چی کار کردی؟ برگشت گفت حاج آقا من نماز نخوندم، فقط هر روز میام همین کارو میکنم صبح زور عصر عشا و نا. گفت خب، گفت فقط به خدا میگم ببین خدا من یاغی نیستم، ببین من از اوناش نیستم که بخوام گردن واسه تو شاخ کنم، فقط میام پیش خدا موقع اذان که میشه میدونم نماز من به دلا جرز میخوره، میدونم نمازم گربه شوره به درد نمیخوره، میدونم نمازم رکوع سجودش معلوم نی، اما فقط میام روبرو شما میستم میگم خدایا منو از اونا حساب نکنی، ببین من پایتم، ببین افلیج باشم پایتم، منو یاغی و طغیانگر حساب نکن. حاج آقای کاشی انقدر از این جمله خوشش اومد که بعد از اون میگفتن حاج آقا کجا بودی؟ میگفت رفته بودم مسجد بگم من یاغی نیستم، منم رفته بودم به خدا بگم خدایا رو منم. ما اومدیم فقط بگیم دمت گرم خدا، ما نیومدیم واسه تو شاخ و شونه بکشیم. ببین خوشگل باشیم، دکتر باشیم، آخوند باشیم، وضع خوب داشته باشیم، بریم بیایم یه چیزو بدون خدا کوچیکت، حالا تو هر جور میخوای حساب کن، من کوچیکت. اما بعضیا رو داریم دو ترم دانشگاه درس میخونن برا خدا گردن میشکنه. بکش کنار خدا مزاحم نشو. آخه آدمو سگ گاز بگیره چی نگیره؟ خدا نکنه یه زنی دو قرون زیبایی پیدا کنه، یعنی سگ تو خیابون گاز بگیردش جو نگیردش. پدر آموزی خوشگلیت هم که خدا داری دور ورداشتی تخت گاز میری، سوار شاستی بلند شده به خدا میگه بکش کنار، خدا میگه ما میکشیم کنار اما این جاده گرده ها. میری بر میگردی. میری بر میگردی ها بارا بابا حالا فعلا، بعد لنکروز یک و دو پروشه یک و دو بکنه میره میاد، بعد بعدش از 70 سال یه دفعه با این حالت پیری و لکولک یه دفعه مینه خدا جلوشه یه سلام دیدی برگشتی. خدا ببخش دیگه، فعلا پیاده شین ما حساب 60 کیلومتر رو داشته باشیم. از رو چند نفر رد شدی؟ خب دل چند نفر شکستی؟ خدا نپرس. ها کارت دارم، بکش کنار یادته؟ غلط کردم من که گفتم روزی 5 وعده بیا کیوسک ما رد شو، کیوسک خدا رد شدنی یه دو کلام با هم حرف بزنیم ببین خط و خش داری همونجا پولیش بکشیم نمونه. تو ای گفتی بی خیال با ماشین قر اومدی داغون اومدی، حالا فعلا تشریف ببرین ما صافکاری نقاشی داریم. بچه ها فرشته ها. کاه بیارین کاه پر کنین فعلا. خوب بزنین ها. ایشون 60-70 سال گذشته همش میگشته میگفته بی خیال کدوم خدا کدوم کشت دوغ بهش بدین دوغش چند منه. خیلی هوای رژ لب تو داشتی، رژ لب بکش ببینم. دستا میلرزه تر و دیوار، چیه دستت به لبت نمیرسه؟ نه آخه میخوای باز من خدا بکشم کنار؟ نه خدا منو ببخش. باشه باشه ما میبخشیم، اما میدونی یه حق و حقوقی هست بالاخره باید حساب کتاب بشه بابا، بدهی ها. من میگم بابا جون بدهکاری قسطی بده تموم شه بره، 5 دقیقه روزی وعده بذار نماز صبح قسطی کن تموم شه بره دیگه، فردا جمع بشه یه هایی سخت میشه، 5 دقیقه ردش کن بره. گفتم پیغمبر قد قامت السلام هم که شد که معاد قیامت، خب دست درد نکنه دیگه چیکار کنم؟ گفت اقامه رو بذار زمین، نیت رو بردار. نیت رو برداشتم گفتم این چیه؟ گفت این تلقینه دیگه، تعیین تکلیف. گفتم یعنی چی؟ گفت نیت به 3 قسمت تقسیم میشه، اونی که واجبه اگر عمدن و سهون یادتون بره نماز باطله کدوم قسمته؟ 3 رکعت مغرب قربتن الله، کدومو نگید نمازتون باطله؟ اگه نگی 3 رکعت که تابلو نماز مغرب 3 رکعت دیگه، نگفتی هم نماز 3 رکعت دیگه، لذا تا رسیدی خونه بگی نماز ظهر میخوانم قربتن الله، نماز درسته، مشکلی نداره. لازم نیست بگی 4 رکعت نماز ظهر میخوانم، نه ظهر میخونم قربتن الله. هم مگه اینکه سفر باشی که اون وقت میگی نماز ظهر شکسته میخوان، یه شکسته بهش اضافه. لازم نیست بگی 2 رکعت نماز ظهر شکسته، بگی ظهر شکسته خودش معلومه شکسته. 2، اگر من نماز ظهرمو نخونده باشم عصر رو نیت کنم وسط های عصر یادم بیفته نماز ظهرمو نخوندم، نمازم باطله؟ نه. چرا باطل نی؟ اگر نماز ظهرتون رو نخوندید نماز عصر رو نیت کردی و 4 رکعت نماز عصر میخوانم قربت الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردی، رکعت دوم رکعت سوم رکعت چهارم رکعت اول یادت افتاد نماز ظهر رو نخوندم، همونجا تو دلت نماز نیت رو برگردون رو ظهر، یعنی تو دلت بگو خدایا اینو 4 رکعت نماز ظهر حساب کن قربتن الله، تو دلت قربتن الله رو که میگی اونو ظهر حساب کن، نماز بعدی رو عصر حساب کن، یعنی بازم باطل نیست. اما قربتن الله رو چه تو دلت نگی چه به زبون نگی، بعضیا تو دل میگن قبوله، بعضیا تو زبون میگن قبوله، اما اگر نگفتی نماز کمپلت باطله، حتی اگر سهون یادت نبوده باشه، یعنی عمدی هم نبوده، نماز خوندی رکعت 4 دوم یه دفعه یادت افتاد من اصلا نیت نکردم، نماز باطل، برو از اول. حاج آقا من یادم نبود، باطل. ببین این قربتن الله یعنی چی؟ یعنی تعیین تکلیف، یعنی خدایا من پایم، من هستم، من هستم. آقا خدا به چه زبونی میگه من دوست دارم شما با من اسمس بازی کنی؟ آقا به چه زبونی بگه روزی 5 وعده من دوست دارم اسمس های شما رو ببینم خودم بهتون اسمس بدم؟ آقا عشقو چجوری ثابت میکنن؟ حتما باید بین 2 تا دختر پسر به شکل کثیف عشق باشه، بعد اسمشو بذارید عشق. بابا خدا میگه ما قد یه پسر نیستیم، بابا من میخوام روزی 5 وعده شما رو ببینم، انقدرم نیستم شما رو ببینم. پسر فلان ساعت شب ساعت 11 شب اس ام اس میده میتوی تو اتاقش، تو اتاقت اس ام اس بازی میکنی، نه نگران چیزی هستی، ادا اطوار مخفی کاری 2-3 ساعت میشینید حرف میزنید فلان، عین خیالتونی. من خدا قد یه پسرم نیستم برای وقت بذارید. ساعت 2 شب آنلاینی، من قد یه پسرم نیستم. آقا پسر من خدا قد یه دخترم نیستم. هی میگی اوست کریم چاکریم خدا، کجا اوست کریم چاکریم؟ تو که برای همه بیشتر صدها برابره، من مگه چی خواستم ازت؟ بابا میگم دوستتون دارم، به چه زبونی بگم؟ میگم روزی 5 دقیقه وقت بذار 2 کلام با مرد بزنیم، بعد تو این 5 دقیقه کلام گرفت میزنیم، من خدا که چیزی بهم اضافه نمیشه که، من که خدام. خوش انصاف خودت یه چیزی بهت اضافه میشه، خودت آروم میشی، خودت خط و خوشت برداشته میشه، خودت میزون میشی، خودت از این کثیفی‌ها پاک میشی، ولی بخشی به من خدا چی میاد که تو نماز بخونی یا نخونی؟ این همه آدم نماز خون نخوندن از من خدا چی کم شده؟ نمرود اومد منو از خدایی بندازه، خودش با مخ زمین خورد با یه پشه. نمرود اومد با من خدا به جنگ با یه کاسه غرقش کردم که بهش بگم تو هیچی نیستی. ابراهیم و وسط آتیش تو گلستون نشون دادم که به نمرود بگم تو قواره این نیستی که بخوای با من به جنگی. من چی میگم بهت؟ میگم بابا جون خلق تو لعجلی، شما رو برای خودم آفریدم، دوستتون دارم، به چه زبونی میگم؟ بابا بیاید دور نشید. خب بعد میگه خدای من دوست دارم از تو دور بشم. خدا میگه فلا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، سوره حدید آیه 16 میگه مانند امتهای قبل نباشید. میگیم چیکار کردن مگه اونا؟ فطال علیهم الامد، میگه یه زمان طولانی بین خودشون و من خدا فاصله انداختن. خب فاصله انداختن چی شد؟ فقست قلوبهم، قلبهاشون صفر شد و کثیر منهم فاسقون، چقدر از اونها گمراه شدن، نابود شدن. بابا خدا کاش مو داشتی شانه می کردم سرت. یعنی چی؟ یعنی بیا بابا با دو کلام حرف بزنیم، بابا دو کلام حرف بزنیم، کارت دارم. خب تو برای همه عالم و آدم عشق ریختی، من نمیخوام برام گریه کنی، بیا دو کلام با هم حرف بزنی. رفیقت گفت بلند شو بریم مانتو بخریم، 3 ساعت باش پیاده رفتی، آخ نگفتی، چاکرم نوکرم آخرش حرفش بود. من 5-3 ساعت نخواستم، 2 دقیقه. بچه های تراکتور سازیه نمیدونم کجاک بلند شدن شب اومدن کنار استادیوم میشه و تهران خوابیدن، آخ نگفتن. بلیت 30 تومانی 40 تومانی خریدن، آخ نگفتن. بهش میگی نماز بخون، ادا اطفارش میگیره. بابا تو این همه راهو با اتوبوس شب رو اومدی فوتبال ببینی، آخ نگفتی. من مگه ازت چی خواستم؟ میگم با خودمون، به خاطر خودت میگم. نمیخوام سیاه شی، نمیخوام کثیف شی، به چه زبونی بهت بگم؟ همین نیت تا این تکلیف دیگه. خدای ما هستیم، قربتن الالله، میخوام قربتن الالله به تو نزدیک شن، قربتن الالله ما هستیم. تا میخوایم دورشیم برمیگرد میگیم قربتن الالله، من هنو نزدیکم. خدا میگه تو نزدیکی یا من؟ کدوم به کدوم نزدیک ترین؟ چون تو آیه قرآن میگه قل ازا سألک عبادی انی، ای پیغمبر اگر بندگان من از من سوال کردن، انی همانا من قریبون نزدیکم، اجیب و دعوت الدا، میشنوم صداتونو، ازا دعان وقتی صدام میکنید. دوست دارم به هم نزدیک بشیم. همین یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.